اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خوست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جمعیت سرمیاشت افغانستان که تحت کنترل طالبان است از چین خواهان کمک‌های عاجل و ضروری گردید. این اداره روز گذشته در شبکه ایکس نوشته است که رئیس سرمیاشت حکومت طالبان شهاب الدین دلاور و هیئت امراه وی در جریان سفر به چین از مقامات این کشور خواهان این کمک‌ها شدند. با گفته سرمیاشت افغانستان، دو طرف در مورد پلان‌های نو همکاری مشترک هم صحبت کردند. هنوز مشخص نیست که چین در کدام بخش و چه اندازه کمک وعده کرده است. چین از جمله کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و سفیر طالبان را قبول کرده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تجار افغان مقیم ترکیه خواست که به وطن برگردند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز قبل گزارش داد که نورالدین عزیزی این تقاضا را در جریان سفرش به ترکیه و ملاقات با افغان‌های مقیم این کشور مطرح کرد. هرچند در خبر گفته شده که تجار افغان مقیم ترکیه برای برگشت به وطن آمادگی می‌گیرند، اما توضیحات در مورد آن داده نشده است. 3 سال قبل پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از تجار و سرمایه گذاران سرمایه های خود را از افغانستان بیرون کردند. آنها می گویند سیستم بانکی افغانستان هنوز هم خیلی محدودیت ها دارد که آنها با دست باز تجارت کردن نمی توانند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز خبر داد که 24 خانواده از مرز ترخم، 20 خانواده از مرز سپین بولدک کندهار، 35 خانواده از مرز ابریشم نیمروز و 64 خانواده از مرز اسلام قلعه هرات به وطن برگشتند. در این خبر از برگشت اختیاری یا اجباری این خانواده ها چیزی گفته نشده است. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 اخراج دستجمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرد و همزمان با آن ایران نیز اخراج اجباری پناهجویان افغان را شروع کرد. سفیر نوی ایران در افغانستان علیرضا بیگدلی دیروز شنبه با رسیدن به کابل گفت افغان هایی که قانونی به ایران می روند برای ایران قابل احترام هستند. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بر روند صلح و ترقی در این کشور آسیب می رساند. ولکر ترک روز قبل در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است که با این محدودیت ها زنان و دختران در افغانستان عملا در خانه ها زندانی شده اند و افزود در 3 سال گذشته دختران و زنان افغان در بخش حقوق بشری خود شاهد خطی‌های بزرگی بودند. فرمان‌های سطح ملی و اقدامات منطقوی حقوق کار و تعلیم آنها را محدود ساخته و در بخش‌های سیر و سفر، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوقشان را ختم کرده است. آقای ترک افزود اقدامات طالبان در جهان مثال ندارد و به محدودیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت ارتباط می‌گیرد که از سوی حکومت حمایت می‌شود. با گفته او این اقدامات طالبان بر تأمین صلح و پیشرفت افغانستان تا چند نسل دیگر عواقب ناگوار خواهد داشت. رئیس شعبه حقوق بشر ملل متحد در گذشته نیز چندین بار بر رفتار طالبان، مخصوصا اقدامات آنها علیه زنان، انتقاد کرده است. هرچند طالبان به تازگی به این انتقادات جواب نگفتند، اما در گذشته بارها تاکید نمودند که آنها در چهارچوب شریعت اسلامی با زنان رفتار میکنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای منطقه و جهان. خشونت‌های فرقه‌ای سبب کشته شدن 13 تن در پاکستان شد. یک مقام محلی پاکستان دیروز شنبه 30 نوامبر گفت تشدید تنش‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در آن کشور سبب کشته شدن 13 تن شده است. بر اساس گزارش‌ها، تنش‌ها میان فرقه‌های سنی و شیعه اخیراً سبب کشته شدن 124 تن در پاکستان شده است. پاکستان کشور با اکثریت جمعیت سنی است، اما ولسوالی کرم در ایالت خیبر پختونخوا که در مرز با افغانستان واقع شده است، دارای جمعیت قابل توجه از پیروان شیعه است. این دو جناح پیروان سنی و شیعه از چندین دهه بدین سو درگیر تنش و اختلاف بودند. درگیری های اخیر فرقه‌ای میان پیروان سنی و شیعه پنجشنبه گذشته زمان آغاز شد که دو کاروان جداگانه از مسلمانان شیعه که پلیس آنان را همراهی میکرد در کمین گرفتار شدند و در این کمین بیش از 40 تن کشته شدند. از آن زمان در 10 روز گذشته جناح‌های متخاصم با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین منطقه را به بنبست کشانیده بودند. جاده‌های اصلی مسدود شده، خدمات تلفن موبایل قطع شده و شمار قربانیان رو به افزایش است. وکیل مدافع یک خبرنگار در پاکستان میگوید که این خبرنگار چند روز قبل در رابطه با قانون ضد تروریسم دستگیر شده بود، دوباره با ضمانت رها شد. این خبرنگار در مورد ادعاهای کشته شدن افراد در جریان اعتراضات طرفدار عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان تحقیقات میکرد. در هفته یک گذشت بیش از 10,000 تن در اسلام آباد راهپیمایی کرده و از محدودیت‌های جاری شده بر تجمع سرپیچی کردند که قوای امنیتی بعداً با فشارها رو برو شد. نطاق تلویزیون و خبرنگار یوتیوب به نام متی الله جان روز چهارشنبه زمان دستگیر شد که در شفاخانه پیمز اسلام آباد در مورد افراد کشته شده در راهپیمایی گزارش تهیه می کرد. ایمان مزاری وکیل مدافع متی الله جان می گوید او یک روز بعد از بازداشت به محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد حاضر کرده شد و به انتقال مواد مخدر و کشتن یک پلیس متهم گردید. مزاری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که موکلش دیروز ساعت 6 شام به وقت محل با ضمانت از توقیف آزاد گردید. یک مقام خیبر پختونخوا با شرط افشا نشدن نامش دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در جنگ‌های فرقوی میان دو طرف از 21 ماه نوامبر بدین سو شمار کشته شدگان به 124 تن رسیده است. مقامات محلی گفتند که در منطقه هنوز هم در برخی از جاها صدای تیراندازی شنیده می شود که برای متوقف ساختن آن تلاش دوام دارد. در پاراچنار به تاریخ 21 نوامبر در نتیجه حمله و فیر بر یک کاروان موترها در راه پشاور 45 شیعه و 4 سنی کشته شدند. یک روز پس از آن در منطقه سنی نشین بگن افراد مسلح حمله کرده و خانه ها و دکان ها را آتش زدند. هرچند اکنون به میانجیگری حکومت بین دو طرف آتش بس صورت گرفته، اما مردم منطقه از حکومت خیبر پختونخوا می خواهند که برای حل بحران کرم جدی اقدام نماید. ایران و قدرت های اروپایی پس از اجلاس خود در ژنو موافقه کردند که در آینده نزدیک مذاکرات را دوام دهند. مذاکره کنندگان ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان روز گذشته در مذاکرات خود در ژنو درباره مسائل مختلف از جمله توسعه برنامه‌های اتمی ایران، حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و بحران شرقی میانه صحبت کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از این اجلاس در صفحه ایکس خود نوشت که آنها در این مذاکرات بر تحولات دو جانبه منطقه و جهان، مسائل اتمی و دور کردن تحریم ها تمرکز کردند. غریب آبادی یادآوری کرد که ایران به مذاکرات و ادامه تماس ها متعهد می باشد. در عین زمان رهبران استخباراتی بریتانیا و فرانسه در مورد تقویه روابط روسیه و ایران و سریع شدن برنامه های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که شورشیان افراطی و متحدان آنها در سوریه که توسط ترکیه حمایت می‌شوند دیروز بخش‌های از دومین شهر بزرگ سوریه حلب را تصرف کردند، ترکیه برای جلوگیری از حملات بر ادلب شهر دیگر سوریه به این شهر داخل شد. در ادلب تیاره‌های جنگی سوریه و روسیه پای هم حملات هوایی انجام می‌دهند. در این شهر بین شورشیان و قوای سوریه برخوردها دوام دارد. وزارت خارجه ترکیه دیروز در صفحه ایکس نوشت که این حملات باید خاتمه یابد. با گفته این وزارت برخوردهای جاری در منطقه سبب افزایش بحران شده است. نهاد حقوق بشر سوریه گزارش داده است که بر شهر ادلب در حال حمله صورت می‌گیرد که افراد مسلح افراطی و گروه‌های تحت حمایت ترکیه بر حلب دومین شهر بزرگ سوریه حملات خود را افزوده است. شورشیان سوریه پس از سال 2016 دیروز جمعه نخستین بار دوباره به برخی از مناطق حلب داخل شدند. در اعلامیه اردوی اسرائیل در مورد 4 حمله جداگانه خبر داده شده که در یکی از این حملات تأسیسات حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است. در حمله هوایی دیگر با گفته اردوی اسرائیل آنها یک بنای دیگر را در لبنان هدف قرار دادند. وزارت صحت لبنان در یک اعلامیه گفته است که در یک حمله‌ای که بر موتر صورت گرفته 3 تن به شمول یک طفل 7 ساله زخمی شده و با گفته این وزارت یک تن دیگر در منطقه البازوریه زخمی شده است. بین حزب الله و اسرائیل روز 4 شنبه گذشته آتش بس اعلام شد، اما در مورد تخطی ها از این آتش بس خبرهای به نشر رسیده و طرف ها یکدیگر را مسئول تخطی از آن می شمارند. اردوی اسرائیل می گوید که حملات بعد از کشف فعالیت های حزب الله در جنوب لبنان صورت گرفته، زیرا به گفته آنها این فعالیت ها به آتش بسی که چند روز قبل نافذ شد تهدید بار آورده است. ایالات متحده آمریکا قرارداد فروش پرزجات تیاره‌های جنگی، سیستم رادار و نیز وسایل ارتباطی را با تایوان تصویب کرد که مقدار آن به $385 میلیون می‌رسد. اداره همکاری وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت در این قرارداد پرزجات تیاره‌های جت جنگی F-16 و دستگاه‌های رادار شامل می‌باشند که همکنون در تحویل‌خانه‌های نظامی آمریکا وجود دارند. هرچند واشنگتن با تایوان روابط رسمی دیپلماتیک ندارد، ولی باز هم مهمترین حامی این جزیره بوده و بزرگترین کمک کننده آن به شمار می رود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. یک سرباز بازنشستی اردوی اوکراین که در حمله روسیه بازوی راست خود را از دست داده است، به شاگردان مکاتب چگونگی پرواز درون ها را آموزش می دهد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی به توجه می رساند.
ویا چسلاو اشتراس، سرباز بازنشسته 39 ساله اوکراینی، در حال حاضر به شاگردان یک لیسه آموزش می دهد که چگونه درون ها را پرواز دهند. این آموزش ها بخش از یک کورس جدید موسوم به دفاع از اوکراین می باشد که در ماه سپتامبر سال 2024 در تمام مکاتب اوکراین معرفی گردید. اشتراس در این بخش خوب ماهر می باشد و او یک روز پس از حمله روسیه به این کشور به نیروهای مسلح اوکراین پیوست.
من هیچ تجربه جنگی قبلی نداشتم، بنابراین منتظر ماندم تا ببینم آنها مرا به کجا می فرستند. در همین جریان آموزش دیدم و یاد گرفتم. بعدن قطعه 40-38 فرشتگان در کندک وینستیسیا تشکیل شد و ما به سمت شرق رفتیم تا از اوکراین دفاع کنیم.
در ماه می سال 2022 اشتراش در جریان حمله هاوان روسیه در نزدیکی اودیوکا به شدت زخمی شد. در جریان تداوی ساخت تیاره های بدون پیلوت در ذهن او خطور کرد. همسرش به او کمک کرد تا چندین درون را بسته بندی کند و بعد یاد گرفت که از دست چپ و دست راست مصنوعیش استفاده کند.
در حالی که به دنبال راه های کمک بودم، متوجه شدم که نمیتوانم دیگر تفنگ را در دست داشته باشم، اما در زمان تداوی در شفاخانه با داشتن تلفن و اینترنت آغاز به برنامه‌های آموزشی آنلاین کردم.
در اکتبر سال 2023 اشتراط تست کمک مالی ویژه را برای کمک به سربازان دریافت کرد و بعدن تجارت تولید درون‌های خود را به نام استرایش تک تأسیس کرد. او و سه سرباز بازنشسته دیگر که در آنجا کار می کردند به طور متوسط 50 درون در ماه تولید می کنند. استراتش در اکتبر سال 2024 به تدریس درون ها به هدف دفاع از اوکراین آغاز کرد. با وجود مصروفیت در شرکت درون سازی خود، او هنوز هم هفته چند بار تدریس می کند.
متاسفانه احتمالاً این جنگ نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. و ما آموزش داده شد که صلح‌جو باشیم و برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای تلاش کنیم. اما در حال حاضر ما باید به فرزندان خود حقیقت را بگوییم. من اول از آنهای تشکر می‌کنم که در اوکراین ماندند، زیرا بسیار از آنها از قبل اینجا را ترک کردند. اگر شما بمانید، باید یاد بگیرید که در این کشور زندگی کنید. و زنده بمانید.
ایلیا پسر 15 ساله استراتیس شاگرد یک لیسه است و بعد از مکتب در شرکت درونسازی پدرش با او کمک میکند. در حالی که او در مورد آیندهش مطمئن نیست، اما در حال حاضر مانند پدرش او فقط در تلاش است تا به دیگران کمک کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سفر رئیس جمهور جو بایدن به انگولا، اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این کشور جنوب غربی افریقا، روی محور یک دهلیز خط آهن متمرکز است که مواد معدنی ارزشمندی را از قلب قاره بندر در حال رشد انگولا منتقل می کند. او همچنین بر ضرورت به ثبات و دموکراسی برای تقویت محرک های رشد قاره افریقا تاکید کرد. انتاپال از صدای امریکا گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
رئیس جمهور انگولا یک شخصیت برجسته در این قاره است که از موقعیت خود به عنوان رهبر عظیم نفتی شبه قاره برای ایجاد نفوذ و تلاش برای حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای استفاده می‌کند. اکنون رئیس جمهور ژائو لورونکو از یک دوست جدید و قدرتمند استقبال می‌کند. او میزبان جو بایدن برای اولین دیدار یک رئیس جمهور آمریکا از کشورش است. بایدن از این بازدید برای برجسته کردن یک پروژه بزرگ توسعه‌ای که توسط ایالات متحده تامین مالی می شود استفاده خواهد کرد و آن یک دهلیز خط آهن 1300 کیلومتری لوبیتو است که بخش داخلی آفریقای غنی از مواد معدنی را به بندر جنوب غربی متصل می کند. ایالات متحده می گوید که بیش از 3 میلیارد دلار از پول خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری ایالات متحده در این پروژه جمع آوری کرده است. خسرو سفید می گوید که روابط بین دو کشور با تبدیل شدن به شرکای نزدیکتر در حال تحول واقعی است. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید می گوید
ایالات متحده و انگولا با هم برای رسیدگی به طیف کاملی از آزمون‌های مبرم از کاهش خلای زیربنایی در افریقا و فرصت‌های اقتصادی روبرشت و توسعه پایدار در منطقه گرفته تا گسترش تکنولوژی و همکاری‌های علمی، تقویت صلح و امنیت، تقویت امنیت غذایی با هم کار می‌کنند.
برخی از تلگران میگویند وعده سال 2022 بایدن برای سفر به افریقا به پایان رسیده است. بایدن در ابتدا قصد داشت در ماه اکتبر از انگولا بازدید کند، اما طوفان میلتون او را مجبور به تعویق انداختن این سفر کرد. کامرون هدسون عضو ارشد برنامه افریقا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی است.
فکر میکنم حالا در اواخر قدرت او، بدون این که واقعا از نظر مشارکت او در افریقا جشن میگیریم، فکر میکنم این دیدار نسبتا میان توهی خواهد بود.
لورنکو و بایدن دور وسای جمهور در مورد همه چیز توافق ندارند. در حالی که حمایت بایدن از اسرائیل آهنین است، انگولا بیشتر با دیدگاه جنوب جهانی هماهنگ است. ژائو لورنکو رئیس جمهور انگولا میگوید
Israel has a right to defend itself.
اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و از جان اتباعش محافظت کند، اما همین حق در مورد فلسطینی ها نیز صدق می کند که برای دهه ها تحت اشغال زندگی می کنند و وضعیت غیر قابل قبول دارند.
اما چیزی که آنها و چین بر سر آن توافق دارند، نیاز فوری به توسعه آفریقا است. چین با ابتکار بزرگتر و تثبیت شده کمربند و جاده نفوذ عمیقی به این قاره دارد. شو جیان پینگ از کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین میگوید
طی 11 سال گذشته شرکت‌های چینی در ساخت و ساز و نوسازی بیش از 10,000 کیلومتر راه آهن، نزدیک به 100,000 کیلومتر شاهراه، نزدیک به 1,000 پل، حدود 100 بندر، 66,000 کیلومتر خطوط انتقال برق و ترانسفورمیشن و 150,000 کیلومتر شبکه ارتباطی در کشورهای مختلف آفریقایی سهم داشتند.
تلگران میگویند این موقعیت مناسبه برای حضور این قاره نیست. در حالی که این هجوم به سواحل طلایی افریقا برای بایدن اولین بار است، به نوع آخرین فصل نیز محسوب می شود. این احتمالاً آخرین سفر خارجی و خداحافظی او با جهان به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کریم خان سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ از دریافت دوسیه آزار و اذیت جنسی در افغانستان خبر داده و گفته است که بررسی ها درباره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور پیشرفت های چشمگیری در پی داشته است. از جانب دیگر شماره کثیری از زنان افغان رسیدگی محکمه بین المللی جرایم و موضوع زنان را با فال نیک گرفته، خواهان رسمیت بخشیدن و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی جامعه جهانی شدند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ ناوقت روز جمعه با نشر اعلامی گفت که 6 کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، شیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمه فرستادند. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، ضمن استقبال از ارجاع این پرونده بر بررسی همه جانبه درباره نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است.
من می توانم گزارش بدهم که پیشرفت های قابل ملاحظه در بررسی اتهامات آزار اذیت جنسی در افغانستان انجام شده و به زودی نتایج آن را اعلام خواهم کرد.
طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته محدودیت های شدید و سرکوبگرایانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش و سویه بالاتر و کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک ها، حمام ها و کلاب های ورزشی منع کردند. اقدامی که ملل متحد آن را آپارتاید جنسیتی عنوان کرده است.
تأثیر این روی کرده طالبان زنان و دختران را از زندگی اجتماعی ناپدید کرده و آنان را به زندان مجازی در خانه هایشان رها کرده است. این ظلم بر نیمی از جمعیت بر اساس جنسیت در دنیای امروز به مثال است و به آزار و اذیت جنسیتی سیستماتیک تحت حمایت حکومت طالبان تبدیل شده است.
کشورهایی که به گونه مشترک این پرونده را به محکمه بین المللی هاگ ارجاع کردند، نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز داشتند. این کشورها از دفتر کریم خان خواستند تا تحقیقات جدی و همه جانبه را درباره به گفته آنها جنایاتی که در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در سال 2022 صورت گرفته ادامه دهند. این در حالی است که شماری از این زنان افغان به خاطر این اقدام محکمه هاگ یا ICC ابراز خوشبینی کردند.
طالبان باید جوابگو به این همه جنایت جریان داشته و این همه خشونتی که در قبال زنان افغانستان انجام می‌دهند باشند. امیدواریم که جهان بر با هم متحد شده و صدای زنان افغانستان را بشنوند و جندر اپارتایت در افغانستان به رسمیت بشناسند.
محکمه بین المللی کیفری ICC میتواند به جنایت طالبان علیه زنان افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت رسیدگی کند.
سنم کبیری، یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر، به این باور است که دادخواهی برای زنان افغان نباید تنها در حد اعلامیه ها بسنده شود.
اقدامات محاکمه بین المللی برای بدل کشتن گروه توریستی طالبان یک اقدام نیک، بجا و خاص مردم افغانستان است. امیدوار هستم در حد یک اعلامیه باقی نماند، چرا که با گذشت هر روز حقوق بشر نقض می شود، محدودیت ها بالای زنان وضع می شود، جهان فقط در حد اعلامیه واکنش نشان می دهد و این اعلامیه ها هیچ تاثیرات مثبتی به همراه ندارد.
این در حالی است که پیش از این استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کرده بودند که آنان یک روند حقوقی را آغاز می کنند، روندی که می تواند به نشست سه‌ماهه در محکمه بین المللی عدالت در هاگ منتج شود. بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه‌ای در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی این 4 کشور علیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند. حکومت طالبان تاکنون در مورد انکشاف تازه رسیدگی محکمه بین المللی جرایم به موضوع زنان و تخطی های آن گروه ابراز نظر نکرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنیدید که سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم گفته است که بررسی ها درباره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور پیشرفت های چشمگیری در پی داشتم. و حالا برای تحلیل و بررسی اهمیت اظهارات سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم در مورد رسیدگی به موارد نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نجیب خلیل مصاحبه با فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه در حکومت پیشین افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
این انکشاف تازه که در سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم گفته موضوع رسیدگی به تخطی های حقوق بشری طالبان پیشرفت های چشمگیری داشته، چقدر مهم است و چقدر اینا میتونه جنبی عملی داشته باشه به نظر شما؟
یک اقدام نیک است، ما ایرا وفال نیک میگیریم، استقبال میکنیم از این اظهارات ایرا که سارنوال محکمه جرایم بین المللی داشته. با آنکه ما دو سال قبل پرونده های جنایی را به این محکمه سپردیم، وعده سپرده بودند که به زودترین فرصت رسیدگی میکنن. البته تنها بحث رسیدگی به قضایای زنان یا جنسیتی در افغانستان نیست، بلکه طالبا جرایم را مرتکب شدیم که همهش در صلاحیت محکمه جرایم بین المللی است که به او رسیدگی بکنه، مثل جرایم جنگی، مثل جرایم علیه بشریت. همه از این جرایم مستند است، مشهود است و اسناد کافی در ارتباط وجود داره و محکمه سپرده شده. به هر حال حالا که شش کشور پیشگام شده و این قضیه را دنبال میکنه، ما امیدوار هستیم که تمام جامعه بین المللی احساس مسئولیت بکنن و از زیر بار از این ظلم شانه خالی نکنن. همه در کنار شش کشوری که حالا آماده شده بیست و از محکمه تقاضا شود تا رسیدگی بکنه به این قضیه.
بله.
باور داریم که رسیدگی به قضیه میتونه تأثیر مثبت در زمینه داشته باشه.
تشکر. همونطور که شما اشاره کردین، آقای منوی، شش کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کوستاریکا، اسپانیا و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان برای بررسی به این محکمه فرستاده. این کار چقدر به نحو یک نوع مشروعیت بخشی به حاکمیت طالبان تلقی میشه؟ یعنی به نظرتان محکمه بین المللی به این تخطی های وارد شده به طالبان به عنوان جرائم توسط یک گروه رسیدگی میکنه یا یک حکومت برحال غیر مشروع؟
قطعا ارتباط با مشروعیت طالبان قضیه نداره. البته چند وقت پیش یا چند ماه پیش وقتی که تعدادی از کشورها پرونده را با ICJ سپرده بودن، قابل نگرانی بود که یک بحث جدا بود و محل رسیدگی به چنین قضایا ICC است که حالا خوشبختانه دوسیه در اختیارشان قرار گرفته. البته این محکمه به یک کشور یا یک نظام یا یک رژیم مورد بررسی کارش قرار نمیده، بلکه افراد و اشخاص مورد کارشان مورد بررسی قرار میده که طبعا رهبری طالبان که پشت سر از این جنایات قرار دارن و از این جنایات حمایت میکنن و در جرایم بین المللی دست دارن، امیدوار هستم همه از یا تحت پوشش محکمه قرار بگیره و این جرایم مربوط به همه رهبری طالبان تلقی شوه و این چنین میتونه که نسبت به رژیم طالبان یا گروه طالبان که تا امروز خوشبختانه از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدین و همه کشورها و شمول کشورهای منطقه از حضورشان نگران هستند، برعکس بعضی ها زیر نام تعامل حتی فرصت میدن به جنایتکارا که سفرهای را داشته باشن. ما باور داریم که وقتی قضیه در محکمه مورد بررسی قرار میگیره و رسیدگی لازم صورت بگیرم، میتونم محدودیت جدی را وضع بکنه برای ازیا و در اقدامات از طرف کشورها به دستگیریشون بیانجامه. بله. و محاکمه شون.
تشکر. خب البته طالبا همیشه این اتهامات و ادعا را رد کرده. من میخوام از شما بپرسم که آیا این اقدام میتونه زمینه را برای کشاندن سایر کشورها و گروه های مسلح دخیل جنگ افغانستان در 40 سال گذشته به محکمه بین المللی جرائم هموار بسازه؟ مثلا نیروهای نظامی حکومت جمهوریت، مجاهدین و نظامیان امریکایی.
دقیقا محکمه کارش همی از خواستان کشورهایی که لایحه زیر یا اساسنامه زیر امضا کردیم همهش مکلف هستند که با محکمه همکاری کنن. البته قضایایی که بعد از 2002 اتفاق افتاده، یعنی بعد از تصویب اساسنامه و ایجاد محکمه، میتونه مورد رسیدگی قرار بگیرن، نه قبل از آن. و البته در آخر جمهوریت، یعنی دقیقا در مارچ 2021 ما سفری داشتیم به هالند، به لاهه، و از محکمه دیدن کردیم. در اون وقت بحث ما این بود که اگر قضایای مربوط جمهوریت باشه میشه که ما به اون رسیدگی بکنیم. به این معنا وقتی که در یک کشوری که نظام مشروع داشته باشه و محاکمش کارآمد باشه و به قضایا بتونه رسیدگی بکنه، محکمه فقط نظارت میکنه که واقعا محکمه به قضیه رسیدگی کرده یا نه.
بله.
البته در اون شرایط چون محاکم موجود داشت و ما وعده سپرده بودیم که اگر قضایای مربوط به دوران جمهوریت باشه و از نظر مقامات عدلی و قضایی پنهان مانده باشه یا به نحو سهل‌انگاری شده باشه، محکمه میتونه کورا یا دهانی کنه یا داشت بده ما از طریق مراجع عدلی و قضایی جمهوریت به او رسیدگی بکنیم که
بله.
در اون زمان البته سارنوالی از این محکمه با ما موافقت کرده بود
درست.
اما حالا که نظام مشروعیت نداره و محکمه معیاری در افغانستان وجود نداره و اصلا نیت یا اراده برای رسیدگی به کدام قضیه جرایم وجود نداره، در این صورت محکمه دستش باز است مطابق به اساسنامه و لایحه‌ای که محکمه داره به این قضایا رسیدگی بکنه.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشت ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.